اموات خودتون اجماعا صلوات بلند ختم کنید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا، خویشتنداری، پارسایی، تهذیب نفس، دوری از گناهان و عمل به واجبات و وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در زمره بندگان خالص و اطاعت کنندگان از حضرتش قرار بدهد. گرچه در خطبه های قبل بحث نماز را که مدتی قبل مطرح کرده بودیم رها کردیم و به بعضی بحث های دیگه پرداختیم، امروز برمیگردیم به بعضی از مباحث مربوط به نماز. در باب خود نماز و کلیات ارزش و جایگاه و موقعیت نماز در میان عبادات به عنوان حلقه وصل انسان با حضرت حق، به استناد آیات شریفه قرآن و احادیث مطالبی را عرض کردیم و این نکته را همه می دانیم که نماز به دلیل اینکه ورود در بارگاه خداوند است و با تکبیرت الاحرام انسان وارد حریم کبریای الهی میشه. نماز حریم کبریای الهی است، بارگاه و درگاه عظمت حضرت حق است و به همین دلیل ورود در این دستگاه و در این بارگاه و در این درگاه و در این حریم کبریایی حضرت حق نیاز به یک مقدماتی داره. در دین و در شرع برای ورود در این حریم کبریایی یک مراحل مقدماتی مقرر شده که عمده ترین اونها طهارت هست که عمدتاً در قالب وضوء محقق میشه، بعد هم اذان و اقامه و سایر مقدماتی که برای ورود در نماز لازمه. سر این که برای نماز این مقدمات قرار داده شده است این است که نماز همون تشرف به حریم کبریای الهی است، وارد شدن در دستگاه عظمت و جلال و جبروت خداونده. ورود در این دستگاه نیاز به یک آمادگی هایی داره، این همون وارد شدن در محضر یک بزرگی در جای مهمی چطور نیاز به مقدماتی داره، تمهیداتی باید فراهم بشه برای اینکه انسان وارد یک جای خوب و بزرگی بشه یا به محضر یک انسان بزرگی مشرف بشه. خب حالا نماز تشرف به محضر مبدأ عالمه، نماز تشرف به حضرت حق و موجود برتر از توصیف و تمجید ماست. این تشرف مقدماتی داره. از این جهته که در کتابهای اخلاق و در کتابهای عرفا به استناد روایات و احادیث شریف روی این مقدمات نماز خیلی حرف زده شده. مقدمات نماز آدابی داره، حکمتهایی داره، فلسفه‌هایی داره و اسرار مهمی داره که به همون دلیل بر اون مقدمات در روایات ما تأکید شده. از این لحاظم هست که اولیای الهی و بزرگان همونطور که در حال نماز و در حال ورود به حریم کبریای الهی احوال خاصی داشتند، روحیات مخصوصی داشتند و از نظر روحی انقلاب روحی و عاطفی و ذهنی در وجود اونها پیدا می شده است، همون حالات برای بزرگان در وضو، در ورود وقت و در هنگام اذان و اقامه و امثال اینها به دست می داده. برای اینکه این حریم کبریای الهی اونقدر عظمت داره که نه تنها خود نماز آدمها را باید منقلب بکنه، زیر و رو بکنه، روحیات اونها و فکر و عالم ذهن اونها را متحول بکنه، بلکه مقدمات نماز هم همین وضعیت را داره. و از همین جهت هم هست که در روایات در خصوص ائمه طاهرین شخص رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و حضرات معصومین علیهم صلوات الله نقل شده که همونطور که تو خود نماز رنگشون تغییر میکرد، حالاتشون منقلب میشد و یک وضع غیر عادی پیدا میکردند، در هنگام وضو، در هنگام اذان و اقامه، در هنگام ورود وقت هم همان حالات به اونها دست میداده. این نشون میده که این مقدمات نماز هم دارای اهمیت به همون اندازه که برای خود نمازه و این مقدمات واقعا انسان باید بهش توجه بکنه و به عنوان پله هایی که با صعود بر اون پله ها انسان میتونه وارد نماز بشه. دقیقا باید نماز را اون بام و کرسی عبادت خدا ترقی کرد و قرب الهی که این مقدمات پله‌هایی است برای اینکه انسان به اون جایگاه بلند دستیابی پیدا بکنه. این مقدمات نمازه. از این جهت است که وقتی که ما وارد روایات بشیم و بخواهیم در باب مقدمات و ممهدات نماز مطالعه بکنیم، می‌بینیم که خیلی مطلب راجع به این مقدمات گفته شده. حالا من بحث امروزم راجع به وضو است، این مقدمه رو میخوام صحبت بکنم. قسمت‌های دیگه هم در هر جلسه و هر خطبه ان شاءالله به تدریج و ترتیب صحبت خواهیم کرد. وضو که طهارت حاصل اون و نتیجه اون هست، از مقدمات نمازه. یعنی برای اینکه انسان وارد نماز بشه یکی از مقدمات واجب، چون این مقدمات به دو قسم تقسیم میشه، یک مقدمات واجب هست مثل خود وضو، یک مقدماتی هم هست که مستحبه مثل اذان و اقامه، بنابر قول مشهور که میگن اذان و اقامه مستحبه، بعضی واجب میدونستن. مقدمات واجب داریم و مقدمات مستحب داریم و وضو از مقدمات واجب نمازه، یعنی در واقع اون طهارت از مقدمات واجب نمازه که یا با غسل حاصل میشه یا با وضو. وضو طهارت لازم را برای ورود در حریم کبریای الهی و تشرف در محضر حق ایجاد میکنه. این نتیجه وضو است. در باب وضو خب ما یه احکامی داریم که در رساله ها آمده و در فقه آمده که وضو این احکام را داره، اون جای خودش. اما همونطور که نماز یک لایه سطحی داره که قرائت است و تجوید و احکام و مسائل، و یک لایه عمقی داره که اون اسرار نمازه و اون صورت ملکوتی نماز هست، دقیقاً وضو هم همون وضعیت را داره. وضو به عنوان یک مقدمه لازم و طهارت به عنوان شرط ضروری برای ورود در نماز و درگاه و حریم کبریای الهی، این یک ظاهری داره که در فقه راجبش سخن گفته شده و بحث شده. اما همین وضو یک، به تعبیر بزرگان، یک صورت ملکوتی داره، یک حقیقت غیبی داره که اون حقیقت غیبی با اسرار وضو رو تشکیل میده. یعنی دقیقاً همونطور که نماز یک حقیقت غیبی داره که در قیامت اون حقیقت مجسم میشه، اصلا آدم ها در قیامت اعمالشون رو میبینند، و نماز هم یک حقیقت نورانی داره که در روز قیامت و در عالم غیب تجسم داره، اصلا وجود مستقلی داره. دقیقاً وضو هم همینطوره. از روایات این استفاده میشه که وضو که طهارت به انسان میده، آمادگی به انسان میده برای اینکه وارد در حریم کبریای الهی بشه، یک حقیقتی داره و یک اسراری داره که بخش‌های زیادی از اون پیش ما معلوم و مشخص نیست. حالا ما برای اینکه یه مقدار ذهن را آماده تر بکنیم برای فهم حقیقت وضو و دریافت اهمیت وضو در هنگام ورود در نماز، اون رو بهش توجه بکنیم، به بعضی از روایات اشاره میکنم. البته قبل از اون عرض بکنم که وضو به طور کلی خودش مطلوبیت داره، حتی اگر برای نماز هم نباشه، و تجدید وضو هم خودش مطلوبیت داره. در روایات داره که نورون علی نور، کسی که وضو داره باز هم وضو بگیره، این نورون علی نور. همین روایت نشون میده که حقیقت وضو یک نوره. وضو و طهارت حاصله از وضو نوریست. دقیقاً مثل این که شما نور مادی دارید، در عالم معنا هم انواری وجود داره و وضو نور معنویست. اصل وضو، دائم الوضو بودن، تجدید وضو، تلاش به این که در همه احوال انسان حتی الامکان دارای طهارت باشه، حتی این که وقت خواب انسان با وضو بخوابه، اینا همه این احکامی که در رساله ها دیدید و جزء آداب و احکام وضو هست، همه اینا نشون میده که وضو یک نور معنوی است که در همه حالات برای انسان میتونه دستاوردهای مثبتی داشته باشه، چون نوره. و برای نماز شرط لازمه که این طهارت حاصل بشه، از یک طریق مهمش هم وضو هست. این احکام نشون میده که وضو رو نباید دست کم گرفت، نورانیت داره در همه احوال، از جمله برای نماز. حالا ما عرض شود که برای اینکه اون حقیقت، عرض شود که وضو، اون هم وضویی که قوامش به اون نیت پاک و رعایت همه شرایط وضو هست یه مقداری روشن‌تر بشه، حدیثی رو که در کافی و در من لا یحضر الفقیه آمده و نقل شده عرض شود که حدیث طولانی است، من یه قسمتی از این حدیث را در باب وضو میخوانم تا به اهمیت وضو و نورانیت وضو یه مقدار توجه بیشتری بشه. این حدیث طولانی است، قسمت هایش را من عرض میکنم. اینجور نقل شده که روزی مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشسته بودند و محمد حنفیم اونجا بود و کنار حضرت نشسته بود. حضرت جایی نشسته بودند، فرزندشون محمد در کنارشون نشسته بودند. صدا زد به فرزندشون، فرمودند که ظرفی بیار تا من، آب بیار تا من وضو بگیرم. او نقل میکنه که من آب آوردم برای اینکه حضرت وضو بگیره و حضرت شروع کردن به یک وضو با همه اون آداب و خصوصیات کامل وضو و دعاهایی که در حالات وضو نقش شده. اون دعاها هر کدام اثرهای خاص خودش رو داره، نباید اینها رو دست کم گرفت. اینجا یک وضوی کامل را از امیرالمؤمنین نقل میکنن، در حالی که احتمالاً حضرت ضمن این که داشتن وضو میگرفتن میخواستن فرزندشون هم یاد بگیره، یک نگاه تربیتی هم داشتن. این وظیفه همه ماست که در خانه در اعمال و رفتارمون دائم نگاه آموزندگی و تربیتی به فرزندانمون داشته باشیم. و خیلی جالبه که در این سیره مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خانه گفتن آب بیار و در واقع او را کشوندن که تماشا بکنه وضو گرفتن پدر را. خب این یه نگاه تربیتی داره، وظیفه پدره و تربیت هم فقط به این نیست که امر و نهی بکنه انسان، تربیت به اینه که کاری بکنه که او الهام بگیره، الگو بگیره. حضرت فرزندشون را آوردن و یه وضوی کاملی گرفتن که فرزندشون همین وضو رو یاد بگیره. حضرت عرض شود که وقتی که وضو می گرفتن در هر حالی عرض شود که دعاهایی رو خوندن که اون دعاهای وضو رو دیگه مفصله در قسمتش در رساله ها هم آمده، گاهی هم در یک چیزهای چاپ و منتشر هم شده. وضو رو خوندن، ابتدا بسم الله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا و همینطور دعاهایی که در وضو هست، وقتی که چون خود وضو هم مقدماتی داره، دست را بشورن، مزمزه بکنن آب را، هنگامی که آب را مزمزه میکنه اللهم لقنی حجتی یوم القیامه و انطق لسانی، بعد استنشاق کردن، در استنشاق هم اون دعا را خواندن، وقت صورت را که شستن همون دعای مشهور که اللهم بیض وجهی یوم تبیض فیه وجوه ولا تسود وجه یوم تسود و فیه وجوه، آب که به صورت میریختن این دعا را خوندن که معناش اینه که خدایا اون روزی که چهره هایی سفید میشه منم را از سفید رویان قرار بده و اون وقت که چهره کافران و ملحدان و ناسالحان سیاه میشه چهره مرا سیاه قرار نده. این دعا را خوندن. بعد وقتی که آب را به دست راست ریختن اللهم اعتنی کتابی به یمینی والخلد فی الجنان به یساری، خدایا اون نامه اعمالم را به دست راستم بسپار در قیامت. وقتی هم که آب را به دست چپ می ریختن خدایا لا تعتنی کتابی به یساری ولا تجعلها مغلولتا الى عنقی و اعود بک من مقطعات النیران، خدایا نامه اعمال من را به دست چپم نده، مرا از اون آتش‌های فروزانی که قطعه قطعه می‌کنه انسان را در قیامت نجات بده. در هنگام مسح هم اون دعا را خوندن اللهم غشنی به رحمتک و برکاتک و عفوک و مسح پا هم دعا را خوندن. این وضوی کامل را گرفتن. حالا داره یاد میده به فرزندش آب بیار تماشا کن من وضو می‌گیرم. وضویی که اول دست را شستن، استنشاق کردند، عرض شود که تمزمز کردند، بعد دستو و همون ترتیبی که در فقه مقرر شده خوندند. ولی همراه با این وضوع که به صورت ظاهری عمل می‌کردند، این دعاها را می‌خوندند. این دعاهایی که در اعمال مختلف وضوع آمده، اون دعاها اشاره به اسرار وضوع است. اون دعاها برای اینه که روح آماده بشه که اون طهارت را از وضوع تحصیل بکنه، چون این وضوع بی جهت اون نور معنوی نمیشه. وقتی وضوع نورانیت معنوی را ایجاد میکنه که همراه با درک و آگاهی باشه، این دعاها به انسان آگاهی میبخشه، انسان را به اسرار وضوع با عنوان مقدمه ای برای ورود در حریم کبریای الهی آمادگی میده به انسان. با این نگاه باید به وضوع نگاه کرد، وضوعی که مرا آماده میکنه که نوری پیدا بکنم تا با اون نور وارد حریم کبریای خدا بشم، وارد حرم حضرت حق بشم، وارد گفتگوی با حضرت معبود بشم. این فلسفه وضوع است. و حقیقت وضوع هم چیزی فراتر از این عملهای ظاهری که به چشم میاد. این دعاها برای اینه که ما را به اون حقیقت منتقل بکنه، این دعاها برای اینه که ما را به اون اسرار آگاه بکنه. هر دعایی هم تناسبی با همون عضوی داره که شسته میشه، صورت که میشوره دعای مناسبش خونده میشه. معلوم میشه اصلا ریختن این آب بر صورت با قصد اخلاص و برای آماده شدن برای نماز و گفتگوی با خدا، این فقط ظاهرش نیست، یه معنای عمیقی داره. این آب ریختن وقتی که همراه با قصد اخلاص و قربت شد، در واقع داره چهره معنوی انسان رو نورانی میکنه، صورت انسان را در پیشگاه خدا منور میکنه. و همینطور در اعمال دیگه که دعاها به تناسب خودش انتخاب شده و هر دعایی داره نشون میده که باید توجهت به این حقیقت وضوع باشه، و هر دعایی داره به انسان توجه میده که باید قصد تقرب به حضرت حق داشت. این دعاها را خوندن، یه وضوعی کامل رو به فرزندشون آموختن. این یک نکته مهم تربیتی که برای تربیت فرزندان فقط نمیشه گفت این کار بکن و نکن، باید درست عمل کرد تا بچه یاد بگیره. و حضرت اینجا داره جلوی فرزندش یک وضوعی کاملی میگیره که تا او یاد بگیره. این حدیث حالا طولانیه که من بعضی از دعاهاش رو خوندم، هم اون اعمال واجب وضوع یک دعاهایی داره، خیلی دعاهام کوتاهه، یاد گرفتن و حفظش هم خیلی راحته، و هم اون عملهای مستحبی وضوع هم آدابی داره و دعاهایی داره. این شد یه وضوع کامل. امیرالمومنین سلام الله علیه جلوی فرزندشون درخواست آب کردن و بعد یه وضوع کامل با دعاها و آداب کاملش به جا آوردن و عمل کردن و به اون نشون دادن. حالا تا اینجا اصل این وضوع کامله و دعاهایی است که از این روایت استفاده میشه، و اینکه حضرت در مقام تربیت فرزندشون یه وضوع اینجوری گرفتن که او هم یاد بگیره وضوع کامل را. بعد میفرماد، حالا این جمله آخرش تکون دهنده است و اون جمله یه زیبا و بزنگاه این حدیث شریف، این جمله آخره بعد از این مقدمات که طی شد، خطاب کرد به فرزندش، فرزندی که وضوع تمام عیار پدر را دیده. حالا امیرالمؤمنین به فرزندشون اینجوری میفرمان، میگه یا خطاب کرد به محمد حنفیه، یا محمد، خطاب به او کرد، من توضع مثل وضوعی و قال مثل قولی، خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك الى يوم القيامه. این جای هیچ تعجبی نداره. اگر این وضوعی که علی گرفت با اون اذکار و دعاهایی که در هنگام شستن صورت و دست و مسح از حضرت نقل شده، کسی در اون اوج و با اون قصد یک وضوع از او صادر بشه، حضرت می فرماد کسی که مثل من وضوع بگیره، این طور که من اینجا وضو گرفتم و بخواند دعاهایی که من در این اعمال وضو خواندم، خداوند از هر قطره آبی که از دست او میریزد ملکی را خلق میکنه که تا قیام قیامت خدا را تقدیس و تسبیح و تکبیر و تمجید میکنه. از هر قطره آب وضوعی با این ویژگی ها ملکی خلق میشه که تا قیام قیامت تسبیح و تکبیر میکنه و در قبال هر تسبیح و تکبیر ثوابی هم برای این شخص وضو گیرنده ثبت و ضبط میشه. این هیچ جای تعجبی نداره، اما شرطش اینه که وضوع علی باشه و دعا از قلبی خالص و پاک مانند قلب امیرالمؤمنین و در همون صراط و مسیر باشه. اون وقت چون بنابر اون چه که بحث‌های حالا فلسفی اونها داره جای خودش، اونطور که از روایات متعدد معلوم میشه خلق ملائکه دائمه، یعنی در عالم غیب و عالم ماورای مادی تزاحم و چی نیست، دائم ملائکه در تجدد خلقند و بر عدد و رقمشون افزوده میشه. این روایت هم یکی از همون شواهد همین نظریه است که دائم دارن فزونی پیدا میکنند ملائکه، با اون معنا و مقدماتی که در جای خودش هست. این روایت هم همین رو نشون میده. اگر کسی وضو بگیره اینطور و عرض شود که با اون دعاها از او صادر بشه، اون وقت این عمل او، این دعای او، هر کدام از اینها داره در قبالش ملکی خلق میشه که خدا رو تسبیح میکنه و او وصل به تسبیح و تقدیس و تمجید و تکبیر اون ملک میشه. این حقیقت وضوئه. این که وضو نور است و این نور انسان را آماده میکنه در حریم خداوند وارد بشه، معناش اینه. منتها این نور شدن وضو به این نیست که روی غفلت انسان آبی به دست و صورت بزنه. اون عمل ظاهریه، خب حد فقهیش آدم تکلیف را عمل کرده، گناه نکرده. اما اگر با کسی بخواد در درجات عبودیت حق سلوک پیدا بکنه و به درستی وارد نماز بشه، چنین وضوئی لازمه. البته این وضو برای نماز هم نباشه نوره. عرض کردم در همه احوال وضو داشتن مستحبه. این طهارت به انسان نورانیت میبخشه. حتی هنگام خواب، اونطور که از روایات برمیاد و کار ساده‌ای هم هست، کسی مقید باشه که قبل از خواب یه وضوئی بگیره. میگه در کل حالت خواب انسان حکم وضودار و متوضئ داره و عرض شود که به خصوص که انسان ممکنه در خواب اصلا مرگ برای او برسه و بره به لقای خدا. خیلی مطلوبه که انسان با وضو به لقای خدا بره و با مرگ دست ملاقات بکنه و از همین جهت هم قبل از خواب توصیه به این شده. وضو نوریست با همین شکلی که عرض کردم، منتها چند چیز مهمه. اولا این که انسان این از کار وضو و دعاهای وضو را بهش توجه بکنه و از همه اینها مهمتر اینه که قصد قربت و اخلاص درستی در وضو برای شخص حاصل بشه. و در حدیث دیگری، این حدیث هم در باب وضو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده که ما من مسلم یتوضا فیقول عند وضوئه سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. حضرت می فرمان هیچ کسی نیست که وضو بگیره و این سخن را بگوید که این دعا این است: سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين. اگر همین دعای کوتاه را هنگام وضو کسی بخواند، میگه نمی شود کسی وضو بگیرد و این دعا را بخواند مگر اینکه در یک توماری این وضوی او ثبت میشه، بر او مهر زده میشه و در زیر عرش خدا این تومار نهاده میشه تا اینکه همین تومار را روز قیامت به دست او بدن. یعنی حقیقت ملکوتی داره وضو. وضو فقط این عملهای ظاهری گذرا و تمام شونده نیست، این اعمال یک حقیقتی را ایجاد میکنه که اون نور در بارگاه خدا حفظ میشه و در روز قیامت همون نورانیت را برمیگردونن به شخص آدمی. یک چنین ویژگی را داره. هیچ نباید تعجب کرد که چطور شده این عملها اینجوری که ترتیبش میدن این نورانیت تولید میشه. این دقیقا مثل ترکیبات شیمیایی است. شما دو تا ماده را اینجوری ترکیبش بکنی اینجور میشه، اونجوری ترکیبش بکنی اونطور میشه. دو تا ماده را اینجوری ترکیبش بکنید این رنگ پیدا میشه، اونجوری ترکیب بکنید رنگ دیگه پیدا میشه. اینا هیچ جای تعجبی نداره. اتفاقا علم نشون میده که همه اینا امکان پذیره و همه اینا شدنی است. خود چیزهای پیشرفت‌های علم فیزیک، علم شیمی، روانشناسی، روانکاوی، همه اینا نشون میده که این اعمال روان ما تأثیرات میگذاره. غوغاس از تحقیقات روانشناسی و روانکاوی که نشون میده که عملهای ما کم و زیادش داره یه چیزهای خاصی را در عالم درون ما تولید میکنه. این رو همین مبناست. وضو با این ترتیب، با این مقدمات، با این دعاها یک ترکیبی میشه که در عالم غیب و در پیشگاه خدا یک نور ایجاد میکنه. این نور تو این دنیا به انسان قابلیت میده که بره پیشگاه خدا با خدا سخن بگه و در قیامت این نور ضبط میشه و میاد به سراغ انسان. این دو روایت در باب وضو بود. حالا در باب وضو علاوه بر اینکه احکام فراوان داره، علاوه بر اینکه وضو در همه حال مستحبه و برای نماز شرط لازمه، علاوه بر این در همین اسرار وضو و دعاهای وضو و اون ابواب نورانی و ملکوتی که با وضو به روی انسان گشوده میشه کم روایت ما نداریم. من دو نمونش اینجا عرض کردم. و به همین دلیله که وضو دارای نور نوریست و در عالم ملکوت نور الهیست، به همین دلیله که در وضو هم همون حالات نماز برای ائمه طاهرین نقش شده، یعنی همون حالتهای عجیب، این که رنگشون میپرید، زیر و رو می شدن، منقلب می شدن، تحول روحی در بزرگان حق پیدا می شد در نماز، همین ها در باب وضو هم گفته شده. وضو یک عبادته با همه معنای عبادت، دارای نورانیتی مانند عبادت های دیگه و این صورت ملکوتی داره و وقتی که با نیتی پاک، با دلی مستعد و برای تقرب به خدا کسی این عمل را انجام بده، با اون نیت و با این اذکار و اورادی که قسمتش در همین حدیث شریف که خواندم نقل شده، اون وقت اون نتایج برش مترتب میشه. این وضوست که برای انسان آمادگی در برای ورود در نماز ایجاد میکنه. روایات دیگری هم را در باب وضو در نظر گرفتم، این را میگذارم برای هفته آینده. جمع سخن و حاصل کلام اینه که همونطور که اصل نماز، از اونجا که اصل نماز ورود در حریم کبریای خداست، برای این ورود مقدماتی لازمه. این مقدمات بعضیش واجبه، بعضیش مستحبه و از مهمترین مقدمات نماز طهارته و طهارت یکی از راه‌های حصول اون وضوست. و اما این وضو مانند سایر عبادت ها هم در همه احوال مستحبه و برای نماز واجبه و وضو مثل خود نماز روح و باطن داره و صورت غیبی و ملکوتی داره و حقیقت اون نوریست که انسان را مستعد میکنه بره پیشگاه خدا. بدون این نور در پیشگاه خدا امکان تشرف و حضور نیست. این فلسفه وضوست که بخشی از اون در این دو حدیث شریف ملاحظه کردید. و من توصیه‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم، یک نکته این است که دوام وضو، دائم الوضو بودن تا اونجا که امکان داره این را ترک نکنید. نورانیت میده به انسان، یک صفا و طهارت باطنی به انسان میده که آثارش هم در دنیا هم در آخرت ظاهر میشه. البته برای وضو آثار دنیایی و وضعی دنیا هم ذکر شده، اینا رو بعد عرض میکنم، ولی اصلش اون نورانیته. همیشه هم خوبه که انسان وضو داشته باشه تا اونجا که امکان داره، و بودن کسانی که بی وضوعی برای اونها در حد اقل عمرشون بوده، اکثر عمرشون در حال وضو بودن و به خصوص قبل از خواب و در عبادات. وضو یک مستحبی است که جا به جا تأکد پیدا میکنه و برای نماز اون وقت وضو دیگه یک معنای دیگه ای داره. ولی حتی اگر وضو داشته باشه برای نماز آدم وضو خاص بگیره این تأکد داره، برای اینکه وضو نماز آمادگی برای تشرف در حریم کبریای الهی است. اون وقت این وضو وقتی که همراه بشه با اون ذکرهای کوتاهی که آسان هم هست حفظ اونها، فلسفه پیدا میکنه، معنیدار میشه. وضوی همه در یه حدی نیست، وضوی ما مثل نماز ما تابع معرفت ماست، به همون اندازه که معرفت داریم، به همون اندازه که عشق داریم، به همون اندازه که انگیزه پرواز در عالم غیب و شهود حضرت حق داریم، به همون اندازه عبادتهای ما معنیدار میشه و وضو هم همینطور. امیدواریم خداوند همه ما را از پاکان و متطهران و بندگان خالص خودش و کسانی که به اسرار نماز و اسرار و لایه‌های عمیق و باطنی نماز و وضو و طهارت توجه کرده اند قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتدر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوا و پارسایی، خیشتنداری، اصلاح نفس، تهذیب اخلاق، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به وظائف الهی سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم به برکت اولیای خودش همه ما را از شایستگان و وارستگان در پیشگاه خودش قرار بدهد. چند نکته را وسائل کلی جهانی و یک دو نکته ریستری در خطبه دوم تقدیم محضرتون خواهم کرد. در دنیای اسلام و در مسائل بین المللی همچنان مباحث مربوط به عراق و اونچه که آمریکا اون را داره تعقیب میکنه در رسانه‌های گروهی دنیا امر مطرحی است و کم و بیش هم همه در جریان تحولات و مسائلی که در حال اتفاق افتادن هست قرار دارید. آمریکا در یک مرحله تلاشی به عمل آورد که بدون مقدماتی که الان داره طی میشه در عراق دخالت نظامی بکنه. در طول چند ماه زمینه سازی های فراوانی به عمل آمد، اقدام های زیادی امریکایی ها به عمل آوردند برای اینکه دنیا را در حمله نظامی به عراق همراه خودشون بکنند. در اون فاز اول امریکایی ها به صورت ظریفی شکست خوردند و علتش این بود که اینها گمان میکردند که با هیمنه‌ای که امروز آمریکا برای خودش دست و پا کرده و سیطره نظامی و تبلیغاتی که امروز برای خودش در دنیا ایجاد کرده، گمانشون این بود که میتوانن بدون طی این مسیرهایی که امروز داره انجام میشه در عراق اقدامی انجام بدن. خب این فاز اول شکست خوردن، البته با ظرافت از کنارش عبور کردن. سر شکستش هم این بود که اینا اولا در نظرسنجی هایی که در دنیا داشتند به خوبی به این نکته وقوف پیدا کردند که یک نفرت عمومی در دنیا در قبال حرکت های سیطره جویانه و بی حساب و کتاب اونها وجود داره. خود اونها و در بعضی رسانه‌های غربی هم چند ماه قبل منتشر شد، نظرسنجی هایی به عمل آورده بودند در چند کشور عربی و چندین کشور خاورمیانه و دنیای اسلام. اون نظرسنجی ها نشان میداد، حالا من دقیق یادم نیست، مثلا دوره بر 70% یک نفرت در دنیا نسبت به آمریکا، در جهان اسلام و خاورمیانه نسبت به آمریکا وجود داره. این یک جهت بود که این افکار عمومی دنیای اسلام موجب شد که یه مقداری اونها رو متوقف بکنه و همین نشون میده که این بحث افکار عمومی و توجیه افکار عمومی و همین اعلام نظر در دنیای اسلام در قبال ستمی که بر اونها میره خود این کارسازه. به استناد همین افکار عمومی قدرت‌های منطقه، دولت‌هایی که وابسته حتی به خود امریکا هم بودند، اونها هم بر حسب مصالح خودشون اعلام موضع کردند و از آمریکا را از دخالت یک جانبه و بی مقدمه سازمان ملل و شورای امنیت برحذر داشتند. این هم به دنبال این افکار عمومی عامل دوم بود. و عامل سوم قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بیرون از منطقه بود، مواضعی که روسیه، برخی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و کم و بیش مثل چین داشتند، همون قطب‌های قدرتی که آمریکا روی بزرگ شدن اونها هم حساسه و تلاش میکنه که در قرن 21 قطب‌های قدرتی مانند اروپا و چین و روسیه رو مهار بکنه. این قطب‌های قدرت هم به هر حال در سازمان ملل و شورای امنیت مقابل اون طرح اولیه امریکا مقاومت کردند. اینا 3-4 عاملی بود که افکار عمومی درون منطقه و حساسیت‌های قدرت‌های بیرون منطقه و مواضعی که قدرت‌ها و دولت‌ها در منطقه داشتند، دولت‌های مختلفی که بعضیشون وابسته به خود آمریکا بودند و جزء اذناب و اتباع خود آمریکا هستند. این 3-4 عامل موجب شد که آمریکا در اون مرحله گامی به عقب بگذاره. خب خیلی سر و صدا می‌کردن، تبلیغات وسیع ایجاد کردند و در اون مرحله موفق نشدن. و به هر حال این فشار افکار عمومی و جهانی موجب شد که آمریکا بیاد در اون چارچوب و سیکل و روند شورای امنیت و سازمان ملل قرار بگیره. این فاز دوم کار آمریکا بود. بعد از اینکه شکستی ظریفانه در اونجا تحمل کردن، آمدن در این قسمت. در این قسمت خب قطعنامه تصویب شد، قطعنامه 1441 در شورای امنیت، و اون قطعنامه اوج خفت برای صدام بود. یعنی اون قطعنامه را دیدید در رسانه آنها تحلیل شده، اون قطعنامه معناش اینه که هیچ حاکمیتی نمیتونه در کشور خودش داشته باشه، که قطعا این طعم تلخ جنایت هایی است که صدام کرده و به دو کشور بی هیچ مجوز بین المللی و قانونی حمله کرد و اون همه جنایت کرد، اون هم جنایت های بشری، قتل عام ها، کاربرد سلاح های شیمیایی. قطعا در پیش خدا اینها یک بازتاب هایی خواهد داشت و این خفت و زاری که در جنگ خلیج فارس بر صدام تحمیل شد و امروز هم با این قطعنامه برش تحمیل شد نتایج اونه. و پیروی اون قطعنامه دیگه اون لیست ها رفته سازمان ملل و شورای امنیت و در حال بررسی است. البته حدس های بیشتر بر اینه که به هر حال هم عراق اون صداقت را نداشته و نخواهد داشت که همه چیز را بگه، و هم آمریکا هم با توجه به اون همه حرفی که زده به هر حال باید اقدامی بکنه و به احتمال قوی تر همین طور میشه، گرچه حالا احتمال های مقابلی هم داره که یک ساخت و باخت پشت پردهی بشه، اتفاق نیفته جنگ، یا به روش دیگری تغییری در اونجا حاصل بشه. 4-5 تا فرضیه وجود داره که دخالت آمریکا به نحوی بیشتر به ذهن میاد، ولی علارغم همه اینها باز افکار عمومی دنیا این دخالت نظامی آمریکا را نمیپذیره. درسته که عرض شود که افکار عمومی دنیا و هر آدم منصفی در دنیا این را میفهمه که رفتار و کردار صدام و حزب بعث قابل اعتماد نیست. تجربه هم این را نشون داده. در پرونده حکومت صدام یک تاریخ پر از زجر و شکنجه عراق و ظلم و ستم ثبت و ضبط شده. این پرونده بسیار تاریکیه و بر رفتار و کردار و تعهدهای او اصلا نمیشه اعتماد کرد. کسی که برخلاف همه موازین بین المللی قرارداد 1975 را در خصوص مرز با ایران جلوی تلویزیون پاره بکنه و کسی که بعد بدون هیچ مجوز و بهانه‌ای به یک کشوری حمله بکنه و تسخیرش بکنه، اینا چیزی نیست که کسی ازش قبول بکنه و حقش هم هست که طعم این تلخی ها و شکست ها و خفت رو بسنجه. اینو دنیا میفهمه و حرف درستی هم هست، اما اون نقطه کور قضیه اینه که اینو دنیا واقعا وجدانای منصف دنیا اینو نمیتونن بپذیرن که از آمریکا اینو بپذیرن. مواضع متناقض، یعنی شما یه روزی همین هفته های اخیر اسناد جدیدی آمد که به خصوص در سلاح‌های شیمیایی خود آمریکا پشتیبانی کردن. پشتیبانی عراق به صورت همه جانبه در جنگ با ایران این مبدأ همه اون چیزی شد که مشکلی در دنیا به نام صدام پیدا شد. اگر آمریکا در حمله عراق به ایران از اون پشتیبانی نمی کرد، قضیه خیلی سریعتر و راحتتر حل می شد. همون روزهای اول کشور ما متجاوز را از خاک خودش بیرون می ریخت. 8 سال طول نمی کشید. اسناد خیلی واضح وجود داره، اقرارها و اعترافهای خود آمریکایی ها وجود داره که پشتیبانی کردن، و بدترین چیزش هم اینه که در سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های شیمیایی صدام و حزب بعث از اروپا و آمریکا آمده، از شرکت‌های اونها آمده. این اون معضلی است که جواب نداره در دنیا. شما برخلاف موازین، برخلاف حق، متجاوزی را سالها حمایت کردید. این نکته است که قطعا در تاریخ باقی خواهد موند و از لکه های ننگی است که برای مستکبران در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد. و اگر اونها این حمایت رو نمی کردن، قطعا 8 سال طول نمی کشید دفاع مقدس ما. در حمله کویت وقتی که خود اونها شکست به خود اونها متوجه شد، ضربه اون حیوان دست آموز به خودشون وارد شد، به چند روزه آمدن قضیه رو تمام کردن. ما نیازی به کمک اونها نداشتیم. ملت ما از اون رشادت، صلابت، آمادگی، هوشیاری و بصیرتی برخوردار بود که همون اوائل میتوانست شر دشمن رو از خودش دفع بکنه. آخرم این شر رو دفع کرد، اما با قیمت سنگینی. این قیمت و بهای سنگینی که ملت ما داده در اثر پشتیبانی های خودشون بوده. این جواب ندارن براش. همونطور که در قصه افغانستان طالبان دست آموز خودشون بود و بهایی که در انفجار 11 سپتامبر حاصل شد و امریکایی‌ها پرداختن، اگر بگوییم خودشون نبودند و اونها بودند و اینها، خب اونم به خاطر باز برمیگرده به خودشون. البته در قضیه 11 سپتامبر نظریه درست‌تر به احتمال قوی با گذشت زمان اینه که چون سه نظریه، یکی اینه که اصلا خودشون درست کردن، یکی اینه که واقعا نمیدونستند و ضربه خوردن، ظاهرا این نظریه سوم درست‌تر باشه که اینها کم و بیش اطلاعاتی داشتن و ممانعت نکردن، میتونستن جلوش رو بگیرن، اما چشم‌پوشی کردن برای اینکه اتفاقی بیفته و سوژه‌ای به دستشون بیاد برای اینکه اون اهداف درازمدت یک قرنه آمریکا رو تعقیب بکنن. این احتمال و فرضیه سوم با گذر زمان و شواهدی که الان پیدا میشه تقویت میشه. من معمولا این شواهد این رو پیگیری میکنم، بیشتر ذهن این احتمال رو تقویت میکنه. اون سیستم امنیتی اختاپوسی که سیا داره و اون سازمان ها و سیستم امنیتی امریکا داره، بسیار بعیده که این نوع چیز و حرکت ساماندهی شده با این ابعاد وسیع را اصلا مطلع نشده باشه. به احتمال قوی اطلاعاتی در این خصوص داشته، فکر میکردن حالا به این عظمت و اهمیت نمیشه، یا اگرم شد میگفتن خب حالا یه دوی کشته میشن و سوژه ای دست ما میاد. احتمال خیلی قوی این فرضیه سومه. در هر حال همینم هم برمیگرده وقتی که ریژیابی میکنیم، برمیگرده به خودشون. طالبان در قبال اون جبهه متحد شمال و گروهایی که در افغانستان بودن وزنی نداشتن. اصلا در مقابله و مبارزه با روسیه طالبان اصلا حضوری نداشتن، افراد پراکنده ای بودن که کاش میکردن جبهه ها و عرصه‌ای که احزاب قوی تر و مردم مستقیم خودشون مبارزه میکردن با روسیه، و اونها اومدن یک افراد کم وزن بی اعتباری را تقویتشون کردن برای اینکه جبهه متحد شمال رو بزنن کنار، برای اینکه مثلا ایران در اونجا نتونه نفوذ داشته باشه و اهداف دیگری که تقویم میکردن. این سوال باقیه برای اذهان و افکار بشر که هم خود صدام هم طالبان دقیق که ارزیابی بشه و ریشیابی بشه به خودشون برمیگرده. اونچه که الان مهمه این است که آمریکا همه اینها را در واقع برای یک اهداف خیلی کلانتر داره تعقیب میکنه، اهدافی که یک قرن و دو قرن را پیشبینی میکنه، که یکیش حالا بحث نفت و انرژیه که بحث کمی نیست. چند دهه هست که تلاش های علمی وسیعی داره به عمل میاد برای اینکه انرژی جایگزین نفت و گاز و اینها پیدا بکنن. هنوز به اون شکل حل نشده این قضیه، و تحلیل های غربی ها اینه که در قرن 21 هم نیازمند انرژی دنیای اسلام و خاورمیانه هستند. این یک عاملشه، و عوامل دیگری که اونها از گسترش اسلام، از اتحاد اسلامی، از وحدت اسلامی هراس دارن، و اینکه اسرائیل شکست بخوره. برای اونها اسرائیل یک استراتژی بسیار مهمه که باید در منطقه بمونه، و به این هم اکتفا نمی‌کنن. قطعا بدانید که غربی ها برای اینکه به این اندازه که امریکا اسرائیل باشد به این اکتفا نمی کنند. خیلی مطمئن باید بود که کسی که دقیق تحلیل بکنه، اونها به بقای اسرائیل بسنده نمی کنند. اونها میخوان اسرائیل نفوذ داشته باشه در منطقه. اسرائیل نفوذ اقتصادی، نفوذ تبلیغاتی و نفوذ فکری داشته باشه در منطقه. این همه تلاش ها برای اینه. یعنی قطعا اگه کسی از این طرف هم کوتاه بیاد، اون برای نیست که اینو کوتاه بیاد، دنبال چنین هدفی میگرده. خب این وقایعی است که داره اتفاق میفته. کنفرانس لندن که برگزار شده، البته در شرایط بسیار سختی نیروهای اسلامی اونجا قرار دارن. این که به طور کلی خود رو کنار بکشن از کنفرانس لندن یک محظوراتی داره. همراهی با جریانی که آمریکایی‌ها نهایتاً می‌خوان استفاده بکنن محظوراتی داره، یه مسیری رو دارن طی می‌کنن. البته این به خود احزاب و جناح‌های عراق برمیگرده، اما اون چیزی که مهمه اینه که متأسفانه در طول چند یک قرن اخیر بارها عراق در معرض خطر بیگانه قرار گرفته. حوزه نجف، علمای دین و جناح‌های مذهبی و مسلمان‌ها و به خصوص شیعیان در قبال و برابر تجاوز خارجی مقاومت کردند. چند نقطه عطف و سرفصل مهم در تاریخ عراق ثبته که از حوزه نجف، از علما، از مسلمان‌ها و از شیعیان به خصوص در برابر دشمنان و متجاوزان مقاومت شده و اگر اونها نبود عراق اصلا وضع دیگری داشت. و این اما در مقام عمل و حکومت همیشه وزن مسلمان‌ها و همینطور شیعیان کمترین وزن بوده، یا کلن کنار بودن یا کمترین وزن داشتن. اونی که مهمه اینه که با هم دیپلماسی ایران هم با فعالیت خود اونها به هر حال در این اوضاع و احوال تلاش بشه که اون هدفهای حداقل بخشی از هدفهای مهمی که آمریکا تعقیب میکنه تحقق پیدا نکنه. این جهت رو البته دنبال میکنن، اما خیلی کار ظریف و حساس و دقیقی است و امیدواریم که ضمن این که شر عراق دفع میشه، اما به صورت هجوم بیگانه این قضیه اتفاق نیفته. این کار برای هیچ کشوری خوب نیست. حتی همین دیروز وزیر خارجه عربستان سعودی علارغم این که یه بهانه‌ای هم الان دست آمریکا هست بر اساس اون قطعنامه دنبالشن که بهانه‌ای پیدا بکنن، بازم عربستان احساس ناخوشایند بهش دست داده و گفته خوب نیست این کار بشه. به هر حال این سنت بسیار بدی است که پایه‌ریزی بشه به همه دنیا لطمه میزنه و همه کشورها حتی مثل جایی مثل عربستان ازش ضرر می‌بینن. و اونی که مهم است واقعا من همینجا منتقل بشم به بخش داخلی کشور ما. ما در شرایط واقعا حساسی هستیم. مطمئنن تندروی ها و افراط هایی که داره در قسمت هایی از جناح ها میشه چیز بدی است. این که ما ارکان ایمانی و دینی نسل جوان و جامعه را تضعیف بکنیم، اونها را نسبت به ارزش ها و پایه های اعتقادی و فکری ضعیف بکنیم و راه باز بکنیم، متاسفانه گاهی در میان مسئولان پاره‌ای از مسئولانی هست، راه را باز بکنیم که کسانی بیان و جناح‌های غیر معتقدی بیان و ارکان ایمانی و اعتقادی مردم را تضعیف بکنن، این خطرناک‌ترین کاری است که امروز میشه برای کشور کرد. ما امروز بیش از هر زمانی نیازمند این هستیم که بر محور درست قانون و رهبری اجتماع پیدا بکنیم و عرض شود که از اون تندروی ها، از سست کردن پایه های ایمانی، از ضعف اون نمادهای اسلامی و دینی در جامعه برحذر بداریم خودمون را. و پیش قدم این کار هم باید دانشگاه ها باشند، باید خود نسل جوان باشه. ما هیچگاه نمیتونیم از بیرون بخوایم چیزی را بر کسی تحمیل بکنیم مگر اینکه خود اونها بفهمند. فقط اون چی که مهمه اینه که کسی نیاد اونها رو گمراه بکنه، بی جهت اونها را در راه های اشتباه نندازه. بقیه خودش رو مردم تشخیص میدن، اهم و مهم را میشناسن و این موقعیت خطیر موقعیتی است که ما بیش از هر زمانی نیاز به توجه مبانی دینی، تقویت مبانی دینی و کار برای حل مشکلات کشور داریم. کشور مواجه با مشکلاتی است که اگر براش کار نشه ما بالاخره آسیب پذیریم و این آسیب پذیری رو باید با کار و تلاش و برنامه‌ریزی حلش کرد. و امیدواریم که این آگاهی و بیداری و هوشیاری در همه ما و همه جناح‌های سیاسی ما پیدا بشه و در مسیر وحدت و انسجام بیش از گذشته قرار بگیریم. و اما نکته آخری که من اینجا عرض می‌خوام بکنم، یعنی دو تا مطلب مربوط به منطقه است. یکی بحث اداره راه هست. من اولا اینجا باید از مدیر کل محترم راه که در طول سالهای گذشته همراهی‌های خوبی با شهر داشتند و کمک کردند و مشکلاتی را حل کردند تشکر بکنم. و نکته‌ای که الان داره اتفاق میفته و امیدواریم که مسئولان محترم اداره کل راه و جهاد سازنده، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن همکاری بکنن با توجه به اینکه طبق قوانین کشور بخشی از ماشین‌ها و آلات و ماشین‌های راهسازی که در اون دو اداره هست، جهاد و بنیاد هست، اینها تفکیک میشه، بعضیش منتقل باید بشه. اینجاشون اداره راه نداره، خیلی از اینها باید منتقل مرکز استان بشه و در منطقه و در شهر مطلقاً دیگه چیزی باقی نمیمونه. این یک خطریست، البته صحبت شده، قولهایی هم دادند. من امیدوارم که هم مدیر کل محترم جهاد کشاورزی، هم مدیر کل محترم راه همکاری بکنن و سریعتر با توجه به تحولات قانونی که پیش آمده اداره راه یا حالا در ابتدا یک راهدارخانه‌ای به میبود بدن که اون ماشینالاتی که برای راهسازی و ارائه خدمات به اطراف و روستاها و مناطق مختلف شهر هست حل بشه. من بیش از این دیگه خیلی این را تندش نمی کنم چون ضرورتی نمی بینم. فکر میکنم انشالله با دلسوزی و همراهی که هم جهاد کشاورزی دارن هم دوستان اداره راه دارن انشالله این مشکل حل بشه. و مردم هم زیاد به من مراجعه کردن در طول چند ماه گذشته. یه قسمت هایش قانون بود، خب تمکین شد نسبت به قانون، طبق قانون کشوری همین عمل میشه، اما امیدواریم که اداره راه را باش موافقت بکنن تأسیس بشه تا کل ماشین آلات و چیزهایی که مربوط به راهسازی و ارائه خدمات مردمه اینها از منطقه بیرون برده نشه. این را مردم روش حساسن و مسئولین هم پیگیرند. امیدواریم که مسئولان استان طبق جلساتی که بوده و قولهایی که داده شده انشالله سریعتر این مشکل را حل بکنن. همینجا من نکته دیگری هم که میخوام تأکید بکنم بحث کمربندی است. البته مدیر کل محترم راه همکاری بسیار خوبی در این مقاطع داشتن. امیدواریم که این طرح که چند بار صحبت شده مسئولین باش موافقت کردند و کارهای مطالعاتیش هم اینجور که گزارش شده انجام شده در حد بالایی انشالله به